بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع عاشورا، حماسه یا مذاکره، 18 آبان 93 دانشگاه شهر کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولو جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اخ الحسین عباس و اخته زینب الکبرا. عرض سلام، ادب، احترام، تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما دانشجویان عزیز به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان. خب ما زمانی که در اختیار بنده هست نزدیک به 1 ساعته، چون زمان اندکیه من خیلی سریع عرضم رو شروع میکنم. همونطور که در صورت موضوع سخنرانی از عاشورا، از حماسه، عاشورا حماسه، مقاومت یا مذاکره، طبعا بخش مذاکرهش در ذهن شما یک پیشنگاری رو به وجود میاره که و با توجه به این نکاتی که برادر موضوعمون فرمودن، یعنی با یک پیشنگاره میخواد این سخنرانی بنده رو گوش بکنید، یک پیشنگاره ذهنی که میتونه هم خوب باشه هم خیلی بد و خطرناک. منتها من همیشه با این شیوه نوین مقاله نویسی مشکل داشتم و هرگاه هم مقاله نوشتم هیچگاه به این شیوه ننوشتم، چون این شیوه مقاله نویسی رو از نظر من مشکل داره. اون همین که شما میاید تئوریتون رو میگید، کلید واژه ها رو میارید، بعد میارید اون رو اثبات میکنید. اعتقاد بنده اینه که وقتی آدم اون فرضیش رو یا اون نظریش رو میخواد اثبات کنه، وقتی میاره در مقاله ای، فی الواقع یک بک‌گراند ذهنی و یک پیش انگاره در ذهن مخاطبش میکاره. یعنی بدون تو میخوای سخنرانی منو گوش کنی، بدون تو میخوای مقاله من رو بخونی و به این برسی. از این جهت من همیشه با این نوع مشکل داشتم، یعنی با این نوع مقاله نویسی. حالا چون عرض کردم وقتم، زمانم کوتاه هم هست، باید خیلی سریع بحث رو من مقدماتش رو بچینم، یه سری پیش نیازها هست برای این مطلب عرض بکنم و به اون چیزی که حالا نظر بنده هست برسم. ببینید، من خیلی وقتها هستش، خب من حیاتم میرم سخنرانی، یعنی چون به حمدالله مسلط هستم بر مسائل تاریخ صدر اسلام و سیره اهل بیت و علاقه شخصی من بودم، شاید از اول دوم دبیرستان مطالعه به قولی کنار درسی بنده یه تنه اصلی بود، شاید شاخه‌هایی بهش اضافه میشد، بحث همین مطلب بود که خدمتون عرض کردم. یعنی خیلی علاقه داشتم روی بحث امام شناسی، خیلی کار کردم و دیدم که بعضا تو برخی از شبکه‌ها مناظره به مناظرم طلبیدم وهابیا رو، برنامه زنده بوده، میتونن تلفنی زنگ بزنن، کسیم تا الان نیومده در دفاع از حریم تشیع. خدمت شما عرض میکنم که یکی از مشکلاتی که من بارها دیدم تو منبرهای ما گفته نمیشه و خیلی هم مرتبط میشه با موضوع امروز، اینکه ما ریشه های شکل گیری یک سری مسائل رو نمیدونیم و با معلول ها دست و پنجه نرم میکنیم. این خستمون میکنه. اگر ما علت ها رو بشناسیم، عقلا معلول ها رو بهتر میتونیم آنالیز بکنیم. یه چیز واضحه، اساسا این تو کشور ما متاسفانه یک بیماری، یک اپیدمیه که با معلول ها بیشتر برخورد میکنن. مردم با معلول ها سر کارن، در همش دنبال اینن که یک چیزی رو که به وجود آمده، عامل دست دومی، دست سومی، دست انوم هست، با اون سر و کله بزنه، در حالی که عامل دست یک باید بررسی بشه تا بفهمی چطور آنگاه آنگاه خورد و به این مطلب رسید. یه چیز واضحه، منتها هست دیگه متاسفانه. یکی از دلایل شکلگیری اتفاقات سال 61 هجری و اتفاقات ناگوار سال 61 هجری که این امت اسلامی به جایی برسه که سر امام زمان خودشو ببره، سر چه کسی رو ببره؟ سر سید شباب اهل الجنه رو ببره، یعنی بزرگ جوانان اهل بهشت. و این نکته ایست که پیامبر به امت فرموده و اینا میدونستن، یعنی فکر نکنید اینا مثلا چیزی که شیعه نقل کرده، نه، در صدر اسلام اینا همه میدونستن. اصلا وقتی حضرت علی اکبر به میدان میره، عده شمشیر زمین میندازن، چنان این شباهت به پیامبر زیاد بوده، حالا ژنتیک دیگه ها، از نوادگان پیامبره. چنان شباهت زیاد بوده میگن پیغمبر زنده شده دوباره. اون پیرمرده که پیغمبر دیده بودن شمشیر میرزن زمین. وقتی رجز میخونه میگه انا علی ابن حسین ابن علی، منم علی پسر حسین پسر علی، میگن آقا یک دیگه شمشیر بردارید. باز هم نمیفهمن. ابا عبدالله میاد عمامه پیامبر رو سرش نشون میده، میگه عمامه پیغمبره، عمامه پیامبر رو سر من. آی فلانی تو که تو این سپاه هستی، تو مگه ندیدی پیامبر در وصف من چی گفت؟ چرا؟ اما چی میشه که نمیبینن؟ اینو یک بعدش رو امام حسین خودش آنالیز میکنه و امام میگه، امام حسین میفرماد ملعت بتونکم من مال الحرام، حرام خور شدید دیگه حرف حق بفهم نیستید. امام زمان بیاد جلو وایسه بخواد حرف بزنه، اصلا نمیخواد حرف بشه. هوچیگری میکردن تا میخواست امام حسین حرف بزنه، هوی میکشیدن و کل میکشیدن و سوت و کف میزدن، نمیذاشتن حرف بزنه امام حسین. تا هر موقع خواست بدن رو موعظه کنه حرف بزنه، آقا من استدلال دارم. این یک بعد ماجرا که بسیار مهمه. من بارها تو سخنرانیام نسبت به حرام خور شدن جامعه هشدار دادم که جامعه ای که حرام لقمه بشه سر امام زمانش میبره. این خطره. جامعه ای که راحت بتونه پولی رو این ور اون ور بکنه، تو جامعه ای که راحت رشوه داده بشه رشوه گرفته بشه، تو جامعه ای که بسیار از پولهای حرام توجیه پیدا بکنه. شما فکر میکنید اونها فقط فوش بدیم مردم کوفه، ما اهل کوفه نیستیم فلان. خب بریم بررسی کنیم مردم کوفه کی بودن. درعکس خوب بدونید یکی از بهترین شیعیان اون زمان تو کوفه زندگی میکردن، که از شهرهایی بود که اهل بیت برعکس خیلی پشتوانه داشتن. اما چطور میشه این اتفاقات تو کوفه میفته؟ اینا تا ما بررسی درست نکنیم، اتفاقات تاریخ درست بررسی نکنیم، چون امروز این موضوعی که مشخص شده عاشورا از حماسه مقاومت یا مذاکره، عاشورا حماسه مقاومت یا مذاکره، من باید حماسه مقاومت رو بفهم. مقاومت در برابر چی؟ مقاومت در برابر کی؟ اینا کیان؟ اینا چیان؟ مگه اون شمری که اون روبرو وایستاده، مگه تو صفین تو رکاب امیرالمومنین نبود؟ وقتی من تو زیارت عاشورا دارم میگم ولعن الله شمرا، لعنت بر شم، خود این بابا رو دارم لعن میکنم یا آن دلایلی که باعث شد اینجوری چپ بکنه، اون تفکراتی که باعث شد چپ بکنه، اون خصلت‌های منفی که باعث شد این چپ بکنه، یا اونا رو دارم نفرین میکنم؟ اگر اون خصلت‌ها رو من دارم لعن میکنم، آیا بررسی کردم ببینم اون خصلت‌ها رو خودم هم دارم یا ندارم؟ ما مشکلمون یه فرده. بله بله، لعن الله شمر، همون شبر نزل جوشن، در اون شکی نیست، کسی هم دوست نداره رو بگه خدا بیامرزه برش بفرسته. اما مادر دنیا کارش زاییدن امثال شمر هاست در طول تاریخ. شمر که تمامی نداره، همین داعشی ها تو کربلا می بودن کارای میکردنش از شمر نکرده بود، بعید میاد ازشون، چیزو خیلی واضحیه. اون خصلت ها اگر درست تبیین نشه، که قیام ابا عبدالله در مقابل صرفاً افراد نیست، در مقابل اون خصلت هاست، در مقابل اون رذائله، اگر اونها درست بررسی و تبیین نشه، در طول زمان ما سوزنمون گیر میکنه فقط روی شمر. عرض کردم اون شمرات فوششو بخوره، هیچ حرفی نداریم. اما نکته ای که وجود داره این مطلبه عزیزان، ریشه بسیاری از این مطالب برمیگردد به سالهای فتنه قتل خلیفه سوم، به صورت ویژه بگنه از صدر اسلام باید بررسی بشه. پس از قتل خلیفه سوم جامعه اسلامی به 4 دسته تقسیم میشه. 1، افرادی که میگفتند از اول حق با علی بود. خب بعد از خلیفه سوم، بعد از قتل خلیفه سوم کی به خلافت رسید؟ حضرت علی. میگفتن از اول حق با علی بود، حالا بهش رسید، حق به حقدار رسید. به اینها میگفتن رافضی، یعنی کافر، تعدادشون هم خیلی کم بود. اون تعداد شما بگی خیلی چند ده هزار نفر فلان، آخه اینطور نبود، تعدادشون کم بود. اینا 2، کسانی که میگفتن هر 4 خلیفه‌ای که تا حالا سر کار اومدن بر حقن،
به اینا میگفتن اهل جماعت. اینها هم تعدادشون کم بود، خوبه بدونید تو اون برهه ها اینا هم تعدادشون کم بود. دو دسته دیگه هستن که یارکشی سیاسیشونو کردن. برعکس من میخوام به شما بگم خیلی جریانات سیاسی بوده تا اینکه الزاما مذهبی باشه، چون طرفه نماز دارن میخونن. در لشکر عمر ابن سعد روزی 10,000 نفر در فرات میرن غسل شهادت میکنن. عمر سعد وقتی میخواد دستور حمله بده میگه یا خیل المسلمین، ای گروه مسلمان ها، از شمر حدیث نقل کردن یک عده. حالا ما که قبول نداریم احادیثو، دو تا حدیث نقل شده، یعنی کسی که راوی حدیث بوده میگفته از پدرم شنیدم، پدرش از فلانی شنید. اینطوری پشت عرض کردم احادیث مرتجع شیعه نیست، چون آدم به ذات فاسقه، یعنی به لحاظ رجالی ما همچین کسی رو قبول نداریم. شمر کسی که سال بعدش عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم میگه من دیدمش کنار خونه کعبه داره فتوا میده در مورد اینکه یک پشه رو دست این نفر کشته بشه خونی میشه این دست، این خون نجسه یا نه. برعکس فتوایی هم که شمر میده فتوای درسته، فتوای درست هم میده. بحث سر اینه که کدام این نکته است، کدام برداشت از اسلام درست بود. آیا هر برداشتی از اسلام درسته؟ آیا هر برداشتی از دین موسی ادامه حرکت موسی بود؟ بعد از موسی دو جریان فکری به وجود میاد، یک جریان فکری که علمدارش هارونه، من برمیگردم دوتا گروه هم میگم بهتون توضیح میدم، هارونه که در اقلیتن و میخواستن هارونو بکشن، مجبور شد سکوت کنه. یک جریان فکری هم جریان سامریه که گوساله میسازه. جالب بدونید قرآن میگه سامری میخواست گوسالهشو علم کنه، از دین موسی مایه گذاشت. میگه که سامری گفت موسی مرده، 30 روزه قرار بوده برگرده، شده 40 روز، درسته؟ از دین موسی مایه گذاشت. چی گفت؟ گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیه. گفت این خدای شما خدای موساست، یادش رفت بگه. یعنی گوسالش به عنوان خدایی که معرفی کرد، موسا دین موسا مایه گذاشت. این طرف هم حضرت هارون سکوت میکنه، وقتی موسا برمیگره چرا سکوت کردی، این انحراف رو دیدی سکوت کردی، میفرماد انی خشیتو ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل، منم بر مبنای گفته ای تو که همون دین ماست، دین من هارونه، با اینکه تو از من بالاتر مقام تو، ای موسا منم پیغمبرم اما تو بالاتری، من باید به حرفتو گوش کنم، من وحدت جامعه رو حفظ کردم و سکوت کردم. خیلی جالب، انی خشیتو براسی من ترسیدم فرخت و این بنی اسرائیل، بین بنی اسرائیل تفرقه بیفت. هر دوتا خانش دارن، برداشت دارن از چی؟ از دین موسی. این طرف هم توی اسلامی هم چه اتفاق افت در صفین؟ ابو موسی اشعری میگه برداشت من اینه، برداشت علی هم اون باشه. خودشو در مقابل امیرالمومنین میبینه. مبنا چیه؟ اینا مبنا گم کرده بودن. بر مبنای کدام شاغل، بر مبنای کدام خطکش میگه این درسته یا اون غلطه؟ مبنا اون چیزی بود که پیامبر گفت من برای شما میذارم، که شیعه و سنی به سند صحیح نقل کردن، احد الناس نمیتونه زیر سوال ببردش. انی تارک و فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی لن یفترقا حتا یرد علی الحوض ان تمسکتم به ما لن تذلو بعدی. دو تا چیز ماترک همه، دو تا چیز هم قیمت هم وزن، اهل بیت هم قرآن، این دوتا جدا نشه، از هر کدوم فاصله گرفتید خوردید زمین. لن تذلو بعدی، لن یعنی نفی الالعبد تو زبان عربی، یعنی عمرن فارسی خودمون، عمرن گمراه نمیشه اگه دوتا با هم باشید. مبنا اون بود. حالا ببینیم کی مبنا دستش بود. داستان سر اینه، برم به اون دو تا گروهی که موندن. پس یکی شد رافضیا که میگفتن از اول حق با علی بود توی چهار تا، دو اهل جماعت میگفتن هر چهار تاشون حق دارن. گروه سوم بهشون میگفتن علوی و شیعه. خیلی جالبه لفظ شیعه تو اون برهه بر این افراد استفاده میشدن. اینا میگفتن شیخین بر حق بودن، یعنی جناب خلیفه اول خلیفه دوم، دقت کنید، و بعد از شیخین حق با علی بوده. عثمان یک سری اشتباهات داشت، به قتلم رسید، فامیلاش آبا سر کار پارتی بازی میکرد برای فامیلاش، جامعه اسلامی خراب شده بود. به اینا میگفتن علوی یا شیعه، یک دسته دیگه هم بود میگفتن نه خیر، شیخین بر حق بودن، عثمان هم بر حق بود، علی و امس علی و اطرافیانش مثل مالک اشتر و حسنین پسراش قاتل عثمان هم به نام میگفتن عثمانی، رافضی، شیعه یا علوی، عثمانی، اهل جماعت. بعدها به اون گروهی که میگفتن از اول حق علیه شد شیعه زگلان هست، و اون چیزایی که اونایی که میگفتن هر چهارتاشون راست میگفتن شدن چی؟ سنی بعدها. اما شما اینو، شما مثلا میبینید ابن عبدالحدی که شرح نهج البلاغه نوشته اصلا سنیه، خب شما میبینید توی کتابای تاریخی نوشتن شیعه است، یعنی چی؟ یا برخی از شبکه وهابی میگن شیعه است، اینجا مخاطب نمیفهمه منظورش این شیعه چه، یعنی چی؟ میگن نه او ابوبکر عمر رو قبول داشت، اما بین عثمان و علی کیو انتخاب میکرد؟ علی رو انتخاب میکرد. شهر کوفه بر مبنای همین نگاه و جدال سیاسی دو تیکه شده بود. یک تکه شده بود چی؟ محله بطیخ، سیفی کارها، الان همین الان توی عراقی بطیخ یعنی هندوانه. دو، محله ماهی فروشان، سماک. اونا عثمانی بودن سماکی ها، بطیخی ها چی؟ علوی بودن. اون 30,000 نفری که بلند میشن میرن در کربلا ابا عبدالله رو به شهادت میرسونن از عثمانیان. یک اسمس مزخرف و مزهکی بود میومد، آی نمیدونم منتظران مهدی به هوش باشید، حسین را منتظرانش کشید، شر ور این حرف. اصلا مشکوکم من به کسانی که اینا رو پخش میکنن، و متاسفانه عده‌ای هم جاهلانه به خاطر ارادتی که به ما از صدر اینا رو انتقال میدن. اینطور نیست. اینا وقتی ابو عبدالله گفت چرا میخواید منو بکشید چی گفتن؟ گفتن بغضن لعبیک، از بابا بیزاری. کدوم شیعه امیرالمومنین بیزاره؟ اینها عثمانی بودن. نکته جالبتر به شما میگم، شما در مورد زهیر که از شهدای عالی مقام کربلاست، شما شنیدید که زهیر به لحاظ این دستبندی سیاسی کدوم وری بود؟ عثمانی بود. اصلا بعدش میمد از امام حسین، کاروانش با کاروان امام حسین هم مسیر شده بود. هر جا امام حسین اتراق میکرد زهیر عمدن دستور حرکت میداد، هر جا امام حسین حرکت میکرد و دستور اتراق میداد که با امام حسین اصلا روبرو نشه. ابا عبدالله 10 دقیقه برای این رفع شبهه کرد، گفت چطور ما میتونیم قاتل عثمان باشیم در حالی که برادر من امام حسن در دفاع از خونه عثمان خونین شد. بلاذری در انصاب الاشراف میگه حسن، امام حسن مجتبی علیه السلام در دفاع امیرالمومنین بهش گفتش که اگر عثمان کشته بشه اینا خودشون عثمانو میکشن، بعد پیرهن عثمانو علم میکنن، میگن ما کشتیم، ادعاشو زرون مثل دیگه، گفت پیرهن عثمان علم نشه، بعدها میان خون عثمان از ما طلب میکنن، نگذارید عثمان کشته شه. امیرالمومنین 2-3 مرتبه اومد میانجیگری کرد، ماجرا رو ختم به خیر کرد، عده در داخل قصر عثمان خراب کردن. من یک سخنرانی کردم به عنوان فتنه‌های آخر الزمان، 3 ساعت و 58 دقیقه است، 2 تا فتنه رو بررسی کردم در طول تاریخ، یکیشو قرآنی یکیشو تاریخی. قرآنی سامری، تاریخی همین فتنه قتل عثمان. بعدش شاخصه رو از این بیرون کشیدم، فرمولو تابع رفتاری از این بیرون کشیدم، گفتم تو آخر الزمان هم همین اتفاق خواهد افتاد، چیز جدیدی رو نمیشه من به شما بگم، فقط مصداقا عوض میشه. اونا رو خوب بشناسید، همین امروز هم میتونید بشناسید، فردا هم میتونید بشناسید، 100 سال دیگه هم میتونید بشناسید، 1000 سال دیگه هم میتونید بشناسید. خواستید برید اونجا گوش کنید، محل بحث هم نیست. اما امیرالمومنین اومد، اصلا صحابه که جمع شدن عثمان رو بکشن، میدونید دیگه، آب بستن به خون عثمان، صحابه پیغمبر بودن، آبا بستن که عثمان بیاد بیرون، عثمان نمیومد بیرون. نامه نوشت به معاویه که کمکم کن، معاویه لشکر آورد تو 30 کیلومتری مدینه نگه داشت، اومد پیش عثمان گفت حرفت چیه؟ گفت حرفم چیه؟ گفتم لشکر بیار اینا رو تارمار کن، محاصره رو بشکن. گفتش که نه، من اومدم اول خودم بررسی کنم ببینم چه جوریه فلان. عثمان برگشت گفت به خدا قسم تو خودت میخوای من کشته بشم، بعد من بیاد دایی حکومت به دست بگیری. همین هم شد، حالا پیشبینی عثمان درست در میاد. نکته ای که اینجا وجود داره، اینا منابع اهل برادران اهل سنت اونجا به صفحه کتابم گفتم، برید رجوع کنید. نکته ای که وجود داره اینه، حضرت امیرالمومنین اومد وسط، یک مشک آب گرفت اومد توی قصر عثمان، کسی جرأت نداشت با حضرت علی در بیفته. اومد وسط و اومد آب آورد و خود جناب عثمان گفت من دست آب نمیخورم. بعد امیرالمومنین گفت من اینا رو دور میکنم، تو هم قول بده این فک فامیلاتو که آوردی سر کار اینا رو بزنی کنار، بیت المال رو درست تقسیم بکنی. اینا رو گفت و عثمان هم پذیرفت، گفت باش. یک مذاکره ای صورت گرفت ها. امیرالمومنین اومد گفتش که آقا من علی ریشگرو میذارم، برید خونه هاتون درست میکنه. تا اینا داشتن اصلا تموم شد ماجرا، تا داشتن برمیگشتن یهو دیدن یه ماشین پلاک قرمز از تو قصر اومد بیرون. امروز ماشین پلاک قرمز چیه؟ مشخصه کجاست؟ دولت هاست، بارکلا. اون موقع مرکبا رو یه داغی میزدن که معلوم شد این دولتیه، شهرهای مختلف میرفت تیمارش میکردن مفتی. یه ماشین پلاک قرمز اومد به گاز گرفت رفت یه شطوری. اینا گفتن دیدن سمت مصر هم داره میره. برخی از این افرادم که برای اعتراض اومدن جلو قصر عثمان از مصر اومده بودن. یک نفر تو جمع داد زد این ماشینو بگیریم ببینیم کجا داره میره ها، این مرکبو. خود این آدمی که داد زد از خود اینا بود. اومدن جلوشو گرفتن و گشتن چیزی پیدا نکردن. همین آدم گفت تو کوزه رو بگردید. جالب نگاه کن. کوزه رو دیدن وزن داره، گفتن لابد آبه. تکونش که دادن دیدن خشخش میکنه. فهمیدن تو شن ریختن. خالی کوزه. کوزه رو شکستن یه تومار در اومد. تومار رو باز کردن دیدن به به. به خط حکومتی و مهر برجسته حکومتی، یعنی مهر برجسته میزنه از جا زیر مدرک شما میزنن که تقلبی نباشه. بعد نگاه کردید خورده که بله. آقا این کسایی که اسمشون رو میبرن اومدن جلوی قصر من تحسن کردن، اعتراض دارن، اینو گردن بزن، ایکس رو گردن بزن، ایگرگ رو دستشو ببر، او یکی رو بنداز زندان، او یکی انبارش رو غارت کن. اینا برایش میگن بیا ما کوتا اومدیم، این بابا ولکن. برگشتن شلوغ شد، عثمان کشته شد. عثمان کشته شد کمتر از چند روز انگشت بریده شده دست زن عثمان و پیرهن خونی عثمان از کجا سر در آورد؟ دمش. معاویه اومد پشت منبر گریه کرد و علی کشته. بفهمید چی شده. حالا برگردم یه فلاشبکی بزنم این لای ماجرایمون. اومدم پیش حضرت علی گفتن تو ریشگه رو گذاشتی، ببین نامه رو. حضرت امیر دید مهر حکومتی، نامه رو گرفت اومد تو قصر عثمان. گفت این چیه؟ نگاه کرد گفت این خط کاتب منه. گفت مهر چیه؟ گفت مهر خود منه. گفت داستان چیه؟ گفت به خدا اما من خبر ندارم کی نوشته. گفت تو خونت به کی شک داری؟ معنیش میشه دیگه، درسته؟ یه نفر این تو از مهر تو رو برداشته چیکار کرده؟ کاتبت نوشته، اینم امضا زده دیگه، چیز واضحه. گفت به خودت تو شک داری. امیرالمومنین گفت من که اصلا تو قصد تو نیستم، خدا آن دنیا میان من و تو قضاوت کند. برگشت اما به امام حسن مجتبی فرمود نذارید کار بشه. حمله کردن امام حسن مجتبی، تیر میخوره ظاهرا، خونین میشه لباساش. بنی هاشم میگن سبط اکبر رو زدن، بنی هاشم وارد درگیری میشه. ماجرا شیر تو شیر شد آقا. بعدها چون این هیچگاه تنویر افکار عمومی صورت نگرفت، روشن نشد از اذهان مردم، اینها موند، یک روزی در عاشورا بروز کرد. اون مال حرام، اون قدرت طلبی، اون شهرت طلبی، اونا رو بگذار. اما اینا چی میگفتن؟ یوم الحسین، یوم العثمان. آب بستید، آب میبندید. فهمیدید چی شد؟ تا اینا درک نشه ماجرات حقیقتش آشکار نمیشه. جالب بدونید بسیاری از افرادی که در سپاه مختار میجنگیدند اینها علوی بودند. یعنی چی؟ یعنی خلیفه اول خلیفه دوم رو قبول داشتن. جالبتر کسایی که تو سپاه امیرالمومنین بودن جلو معاویه جنگیدن، در جمل جلوی برخی از صحابه جنگیدن، در صفین جلوی معاویه جنگیدن، اینا هم علوی بودن. یعنی چی؟ یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم قبول داشتن. ببینید وقتی اینها درست بررسی نشه، حلاجی نشه، شما ریشه ها رو نمیدونید. فکر نکنید یک اتفاقی توی کشوری میفته اگر تنویر افکار رو صورت نگیره این میشه یک ادیپ، میشه یک عقده، جای جاش وقتی بروز پیدا بکنه شما خشونت های عجیب غریب میبینید. بغزن لعبی، یعنی ما نگه داشتیم اون جنگایی که بابات کرد. حالا ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. پیچیدگی ها وجود داشت. اصلا ابن زیاد مردم کوفه رو محله علوی نشین و گارد ویژه ریخت دور تا دورش رو بس، اجازه نمیده اینجا کسی بره کربلا. یه کسی مثل حبیب ابن مزار و مسلم ابن اوسجه شب به شط میزنن، یعنی گاردو میشکنن فرار میکنن خوش میرسونن کربلا. ایراده دعوت کنندگان ابا عبدالله این بود، چرا شما همتون به شط نزدید؟ فهمیدید؟ این ایرادشونه. آره. دو، ایرادشون اینه چرا مسلم رو تنها گذاشتید و مسلم موند به شهادت رسید؟ این دوتا ایراد جدن وارده بر اینها. بعدها هم این جریانات علوی هی قیام میکردن، باز یه های جریانات عثمانی چیکار میکردن؟ به مصعب ابن زبیر راه میدادن. مصعب وقتی وارد کوفه شد تو سریال مختار خوب نشوند دیگه، کیا بودن سوت میزدن، کف میزدن، کل میزدن، براش گل میپاشتن تو خیابون. اینا اون جریانات سیاسی مخالف این طرف بودن. یه کسی مثل زهیر مخالف از موسی خوشش نمید، یه قاتل خلیفه سومه. ابو عبدالله 10 دقیقه براش صحبت میکنه، میگه چطور ما میتونیم قاتل باشیم در که اینجوریه اینجوریه اینجوریه، مگر این نشد، مگه فلانی با اون یکی اونو نگفت، مگه اینطوری نشد. زهری کمی فکر کرد، گفت راست میگی، گفت منو ببخش، من در مورد شما گمان سیاسی غلط داشتم. امروز خیلی از این مسائل ما تو دانشگاه های خودمون داریم میبینیم، یک مناظره شکل میگیره، یک عده میان انگار میخوان پرسپولیس استقلال تشویق کنن. از اول طرف اومده که اینو تشویق کنه و یکم از اول اومده چی؟ این یکی رو تشویق کنه. حالا هر شره و رئی بگه اینا دست میزنن، هر شره و رئی بگه اینا که دست میزنن، انگار که کلا از نگاه اونوریا این شیطان، از نگاه اینوریا اینم شیطان. هیچ حرف حقی هم بگید نداره بزنه. از این کوربینانه تر چیه به دانشگاه میخوره؟ چیه این به دانشجویی میخوره؟ ابا عبدالله باید خونش، یعنی یک جایی میرسه که اصلا باید خون هزینه بشه. تو دل این فتنه‌ای که شکل گرفته پس از قتل عثمان، عده‌ای اومدن موج سواری کردن. کی اومده سر کاری؟ که مثل یزید. یزید برای اینکه سر کار بیاره چیکار میکرده؟ معاویه برای اینکه بتونه بیعت بگیره برای یه حروم لقمه مثل یزید چیکار میکرد؟ هی نفی علوی ها میکرد بین عثمانی ها. یعنی هی فوش و فوشکاری سیاسی، جناحسازی سیاسی، چون بنی امیه عمدتاً عثمانی بودن، بنی امیه عمدتاً عثمانی بودن، برای اینکه بتونه ماهی خودش از این آب گلالود بگیره چیکار میکرد؟ برای یه نفر مثل اصلا یزید کی بوده؟ مثلا تو قد و قواره نبود که مثلا اصلا میخواد مطرح باشه. خیلی کسای دیگه بودن که ممکن بود مطرح بشن. جالب بدونید اینا حذف شدن، کشته شدن. یعنی زمانی که معاویه زنده بود برخی از اینا مسموم شدن، معاویه رو دعوت کرد به قصرش، اینا رو سم خورون دونه دونه رو کشت، که رقیب‌ها و کاندیداهایی که بعدها میخوان برای یزید بیان جلو چی بشن؟ حسب سیاسیشون کرد. جالب بدونید یه کسی خود مثل معاویه زمانی ازش میپرسن بهترین فرد به نظر تو بعد از برای خلافت کی، نقل شده تو تاریخ، معاویه گیر میکنه قبل تر از این هاست که بتونه شرطو برای یزید فراهم بکنه، میگه خدایش علی ابن حسین. میره منظورش کی بود؟ حضرت علی اکبر. اینقدر این انسان فهمیده بود، اینقدر بین مردم تو دل برو بود، اینقدر مردم دوستش داشتن، میگو علی اکبر به لحاظ نسبی از همه، به لحاظ شجاعت، به لحاظ این اعترافات خود معاویه است. اما جریانات سیاسی کار رو به یه جایی کشون که تو فحشای سیاسی بشه یارکشی‌های صورت بگیره. امروز هم من دارم تو کشورم اینها رو میبینم. من مسئول مرکز مطالعات راهبردی آسیای غربی و آفریقای عربی بودم، علل خصوص با محوریت اسرائیل تا ماه رمضان گذشته. همزمان عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی امریکا هم بودم. یعنی هم خوب امریکا میشناسم، هم صهیونیست که دیگه تخصص همه دیگه. یعنی شما خیلی هاتون منو به این عنوان میشناسید اصلا. به صورت ویژه بررسی میکردیم. همین الان هم ما بولتنی چاپ میکنیم که در ماه نزدیک به 3000 تحلیل و خبر از اسرائیل آنالیز میشه، بررسی میشه، ترجمه میشه، میشه یه بولتن 100 صفحه ای مثلا. یعنی من بعضی از اخبار اسرائیل رو آگاه‌ترم تا برخی از اخبار کشور خودمون. خب ماهی 2000 تا 3000 تا بدون اغراق، روزی 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا خبر بعضا خونده میشه، از عبری، از عربی، از انگلیسی، از فارسی، همه اینا اصلا شخ میزنیم، کارگروه درست کردیم، بچه‌ها میخونن، بررسی میشه، میاد همش توی باکس خبری ذخیره میشه، تحلیلگرایی که هستن اونا میخونن، از توی اونا تحلیل بیرون میکشن. آقا بازتاب مثلا رسانه های رژیم صهیونیستی در مورد عمل جراحی رهبری چی بوده؟ یه خبر که نبود اون طرف، کل خبر بوده، اما توی بولتن میاد میشه دو صفحه. آقا در کل این حرفا زده شد مثلا. خب یعنی هم اینو رو خوب میشناسم، هم آمریکا رو خوب میشناختم. من سازمان انرژی اتمی سخنرانی داشتم، اما بوهبوهی بود که تازه بحثای مذاکرات و اینا چه گرفته بود تو کشورمون. اونجا سخنرانی داشتم، گفتن چطور میبینی جریانو؟ گفتم با شناختی که بنده از نفوذ لابی صهیونیستی و آیپک اسرائیل در امریکا دارم، بنده به این مذاکرات خوشبین نیستم، نخواهند گذاشت. یعنی در اون طرف ماجرا دو جریان فکری وجود داره، یک جریان فکری، جریان فکری که خود اوباما دوست داره، بهتون بگم خود اوباما دوست داره و اینا برنامه ریزیشون، الان من استراتژی داهیا رو براتون توضیح بدم متوجه میشید. این نظر میگه که ما باید کاری کنیم در کشورهایی که مخالف ما، حالا سوریه است، ایران، کره شمالی، سودان، عراق، لبنان، کسایی که بالاخره بیسی و عموم کشورهای اسلامی، چین، روسیه است، کسایی که مخالف ما، میان روها بر سر کار بیان. حالا این میان روها اگر اون کشور اسلامی، میان روهای اسلامی، اگر اون کشور غیر اسلامی مثلا از یک جایی مثل اوکراین که چسبیده به روسیه، افراد غربگرا بیان سر کنن، استراتژی ایناست. در مورد هر جایی هم نسخه خاص خودشونو میپیچن، یعنی بسته شما برای چشم درد داروی کمر درد نمیدی، اونام خیلی قشنگ اندیشه کدهایی دارن، آنالیز میکنن، کار انجام میدن. جریان فکری اوباما خیلی دوست داشت در کاخ سفید که بتونه این مشکلشونو با ایران کلا حل بکنه. آمریکا سالهاست، یعنی اینکه سالهاست، من بهتون میگم به جرأت از 2006 به بعد آمریکا به این نتیجه رسیده باید خاورمیانه رو ترک کنه. آمریکا دیگه نمیتونه تو خاورمیانه هزینه نظامی بکنه. الان هم دیدید چند تا سرباز میفرسته عراق سر ماجرای داعش، 500 تا، 100 تا، 1000 تا، اینجوری لشکرکشی دیگه نی. برنامه‌ریزیشون اینه چابکسازی نظامی صورت بگیره، پایگاه‌های نظامی کوچک اما چابک، و بیاد دور تا دور روسیه و چین رو پایگاه‌های نظامی بچینه. چرا؟ چون تشخیص داده که ابرقدرت‌های اقتصادی آینده دنیا کیان؟ همینا، علل خصوص چین. شما می‌بینید اومد با میانماری‌ها بستن، هیلاری کلینتون سفری داشت به میانمار، در اونجا گفتن اجازه پایگاه نظامی رو گرفتن از میانماری‌ها، چون از همسایگان چینه دیگه، در نزدیک چینه. بعد در عوض اینجا رو دقت کنید، میان ماریام شرط داشتن، مذاکره کردن، گفت چی؟ گفتش که ما یه سری مسلمان داریم اینجا، میخوایم با اینا به خورده حسابی داریم پاک کنیم. امریکایی گفتن باشه، ما چشمامونو میبندیم، رسانه‌هامونو لال میکنیم. هزاران نفر رو قتل عام کردن، زنده زنده تو آتیش سوزوندن، صدای احد الناسی در نیامد. برید ببینید کشتار مسلمانان در میانمار، فقط عکساشو سرچ کنید و فیلماشو تو یوتیوب سرچ کنید، نمیتونید نگاه کنید، طرف زنده تو آتش داره میسوزه، میخواد از آتش بیاد بیرون، با چوب میزنن تو سرش، گیج میشه، آتش رو دستش میبینه، آستینش میبینه آتش گرفته، نمیتونه تکون بخوره، زنده زنده میسوزه. کیا؟ کسایی که بودیستن و میگن آی اینا نمیدونم گوگوری مگورین و اینا نمیدونم صلح طلبن و آقای دالای لاما اصلا پدر صلح جهانیه و اشره برا، که اینا فوق تخصصشن بلدن بگن و مردم رو خر میکنن، احمق میکنن تو کل دنیا، یک مشتدم دیوانه تر از اونا اینا رو باور میکنن. یه چیز واضحیه دیگه، عربستان سعودی الان حقوق بشر داره، زن حق رانندگی نداره، گردن میزنه، بزنه تو یوتیوب بنویسید ضرب العنق فی سعودی، گردن زدن در عربستان سعودی، فیلماشون میاد قشنگ میارن یارو زن اندونزی بدبختو گرفتن آوردن دستاشو بستن با یه ضربه از پشت گردن میزنه کله میزنه توپ قل میخوره میره اون بعد این طرف اونجا نید. من نمیگم که مثلا یه وقت شما یه برداشت شدین باشه بگم آقا من دارم کلا دفاع میکنم و تو کشورم حقوق شهروندی کاملا داره رعایت میشه، نه خیلی طور نیست، بس من خودم جز منتقدینم، من جز منتقدین پارتی بازی هایی هست که تو کشور ما داره صورت میگیره و برابر نیستن خیلی در مقابل قانون دارن. قول من منتقدم، خیلی جا من راه نمیدن برای سخنرانی، یه چیز واضحه، هیچ ربطی هم به این دولت و اون دولت نداره. خب اما بحثم اینه که خب بابا منصفانه نگاه کنیم، این کثافت اندیشی های سیاسی رو بریزیم بیرون، یه نگاه کنیم بابا عربستان سعودی الان حقوق بشره، چرا صدای اینو تو نماد اینا در نمیاد؟ بابا کشور سلطنتیه، پول نف اول میرزه به حساب اون ملک عبدالله بعد او تقسیم میکنه بین بقیه، این مال خودشه، برداشته اسم فامیلش رو گشته رو یه کشور. بچه سعود ابن فیصلن فرزند محمد ابن سعود، اسم سعودی برش کنشم کشوری، من به کتر رو گفتیم اسم بچه خودشون کنیم، این من برم یک کشوری رو بگیرم بسم بزنم رائف یا باد مثلا، اون خودم یه سو خیلی موضوعی که دیگه مزخرفه. بعد داستان سر اینه، حالا ببینید چیه، بماند این اومد تو میانمار، این طرف اون طرف، مثلا تایوان، کره جنوبی، ژاپن، اینها دور تا دور چین رو بگیرن ببرن. منتها این طرف اگر خوب دقت کنید، اگر منطقه خالی میشد آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج که اینا عموما هم امریکاییان، اینها نگرانی خلع قدرت داشتن، میگفتن اگر منطقه خالی بشه بلا استثناء جریان حاکم تو خاورمیانه کیه؟ ایرانه. اینو چیکار کنید؟ جالب بدونید پیشنهاد این بحثو ملک عبدالله میده، یک ضرب المثل عربی استفاده میکنه تو اون جلسه که سران ترکیه هستن همشون جمعن، امریکایی ها، اروپایی ها جمعن، ملک عبدالله میاد پیشنهاد میده، میگه ما در زبان عربی یک ضرب المثل داریم که میگیم آهن رو آهن پاره میکنه، در مقابل این گروه های مقاومت که اینها شکل دادن، باید گروه های مقاومت با نگاه مقابل شکل بگیره، گروه های مقاومت چی؟ تکفیری. بیش از 30 میلیارد دلار تا الان عربستان هزینه کرده. باید متوجه باشید اوباما دوست داره هر چه سریعتر ماجرای منطقه حل بشه و خودشو قهرمان حل معضل ایران معرفی کنه. دقت کنید، اصلا دموکرات‌ها خیلی دوست دارن اتفاق بیفته، بگم بیا ایران چیکار کردیم حلش کردیم، اما منتها اینجوری به این سادگی. چرا؟ چون تو آمریکا چند پارگی قدرت وجود داره. بله، یک جریان کنگره است، کنگره دست جمهوری خواهاست، اینا را اگه نشناسید، اگه جامعه آمریکا رو نشناسید نمیتونید درست آنالیز کنید. بعضی از مسئولین ما نمیشناسن این جامعه رو درست. در امریکا جریان‌های پشت پرده هستش که نمیتونن قدرت سازی میکنن. جمهوری خواهایی که مقابل دموکرات هایی که الان سر قدرت هستن تو امریکان، اینا چند تا جریان پشت فکری دارن. یک، خوب دقت کنید، یک بخش اصلا یک بحث تقابل سیاسیه، یعنی جمهوری خواها دوست دارن بعد از دموکرات ها دوباره برگردن سر قدرت، کنگره رو به دست بگیرن، کمان که کنگره رو به دست گرفتن، به خاطر همین مخالفت سیاسی میکنن، این همین کاری که چپ و راست با هم میکنن تو مملکت ما. خب حالا کلا کار مثلا آقا چی میشه نگاه کن، من اون روز مثلا داشتم روزنامه میخوندم، یکی از مشکلات اصلا مضحک بود، یعنی خدا وکیلن یادم نیست، یه مشکل اصلا عجق وجقو که الان حضور ذهن ندارم که اصلا مثلا واقعا ربط گودرز به شقایقه. بعد خدمت شما عرض بکنم، اینو برداشته بود چسبونده بود به احمدی نژاد روزنامه اصلاح طلب، بعد همون روز یه دونه از این طرفی‌ها اصولگرا زده بود که آقا این کاهش بارندگی تقصیر دولت، بابا دیگه ابر نمیاد بباره. یه موقع هست شما میگه کاهش مثلا این قطعی آب تقصیر دولت به خاطر اینکه خوب برنامه ریزی نکرده، یه موقع میگه بارون نباریده تقصیر دولت. خب ببین اینا میشه اون کثافتکاری که آدم نگران میشه، یعنی تو فضای دانشگاهی باید اینا تفکیک بشه، حرفا چیه؟ من از هر دو تا روزنامه حالم به هم خورد، گفتم نگاه کن چه چرت و پرتا میشه دیگه، شر و بر دیگه، حالا هر چی کم و کاسته داره بنوز گردن دولت قبل، اون طرف هم بیاد بگه حالا دیگه هر چی از آب بارون هم نمیباره فردا یه شب سنگ هم بخوره توی یه جایی، بگم مثلا تقصیر دولت. خود بنده رو دقت کرده باشید تو این یک سال گذشته با اینکه تو این حوزه تخصص داشتم مطلقا سخنرانی در مورد مذاکرات نکردم، خیلی کم اصلا اشارات نکردم، فقط گفتم از ما پرسیدن، گفتم من نظرم اینه چون شناخت دارم، من دلایلم هم میگم. بعد بعضی از هم میپرسن چرا یکی از نمایندای مجلس به من زنگ زد شاکی از دست من، آقا چرا ساکت شدی، چرا هیچ چی نمیگی فلان. گفتم الان دادی بیدار کنم که چی بشه. الان به هر حال این نمایندگی از جمهوری اسلامی داره این مذاکرات چی میشه صورت میگیره. شما اگر واقعا قصد و غرض سیاسی میخوای بزنی این بحثه، من حرفی ندارم، خب اون یه بحث دیگه است یعنی. اما اگه واقعا چی میخوای بکنی این روشش نیست. بیایید تو داخل کشور پلیس خوب پلیس بد بسازید، همون کاری که امریکایی‌ها دارن میکنن. دینی دولت میاد میگه که آقا من میخوام مذاکره کنم، همزمان او کنگرش داره تحریم هم میشه کنترل میندازه. که یعنی چی؟ یعنی بری شما از ترس اون طرفی ها فرار کنید تو بغل این طرفی ها، از ترس پلیس بد که میزنن تو بازجویی بری بگی آقا بیا پلیس خوب بیا من همه حرفا میگم تو بنویس، خودت بنویس بلبل حرف بزنی. این یکی از سیاست های کهنه و قدیم بوده، بلش کن تن لاقل بیاید اینو بسازید. خب یعنی دولت ما وقتی ببینه مثلا یک 13 آبان پرشور برگزار شد، مردم ریختن تو خیابون دارن مرگ بر آمریکا میگن، این پیام برای آمریکا داره که بابا قدر این فرصت مذاکراتو چیه بدون، وگرنه ببین مردم مخالف تو هن، پس فردا دوره بعد به من رأی نمیدن، با من کنار بیا، وگرنه یه احمدی نژاد دوره میاد. این میشه درست؟ بعد اینو اصلا بعد یک جاهایی ما خودمون بیایم اینا رو سازماندهی کنیم، به خدا یک جای خودم میگم بابا الان بهترین فرصت کندن روسیه بود. به خدا ما تو جریان سوریه فکر کردید روسیه نگران حرم حضرت زینبه؟ چین نگران حرم حضرت زینبه که مدافعان حرم رو بریم تشکیل بدیم؟ او دنبال منافعشه، باید بری رایزنی بکنی. اینجا باید دو دسته، دو تا گروه سیاسی قوی به وجود بیاد، یک دسته بره به روسیه بگه که آقا نگاه کن این دولتی که تو کشور ما الان اومده سر کار، اینا میخوان برن با آمریکا مذاکره کنن، با آمریکا مذاکره کنن، پس فردا مشکلات اقتصادی مردم حل بشه چی میشه؟ بعد مردم میگن آ ما عزیمت به این جریان فکری دیگه رأی میدیم، این جریان فکری بیا سر کار، اینا با تو مشکل دارن، بیا یه کاری کن که چیکار بشه، تو بگیم آقا نه ببین روسیه هم هوای ما رو داره، بده اون S-300 لامصبو بیاد، بده اون موشکی نمیدونم اون ماهواره‌ای که اون فلانی که اون بهمانی که، ولی این طرف هم برم بگه آقا نگاه کن روسیه راه افتاده نمیدونم چی چی، اینجوری بعد بازی کنم. مصر بین ما و آمریکا اینقدر باج گرفت، هر بار آمریکا به مصر سلاح نمیداد همون حسنی مبارک فرداش تو سخنرانیاش میگفت ایران از کشورهای بزرگ منطقه است، آمریکا میاد به مصر میگفت چی میخواد. این هنر سیاست مداریه. اما اگر طرف مذاکره که پشت میز نشسته به این باور داشته باشه، این بابایی که نشسته پشت میز مذاکره، این منو منجی خودش میدونه، این منو عامل رأی آوردن خودش میدونه، این منو کسی میبینه که اگر من نباشم بدبخت بیچاره است، براش ناز میکنه. شما برید پیام نوروزی اوباما رو بخونید، من اصلا هیچی نمیگم، برید پیام اوباما نوروزیش برای جمهور برای مردم ایران بخونید، گوش کن اصلا زیرنویس فارسی شده. برید سخنرانی امریکا در مؤسسه سابان که یکی از همین اندیشکده‌هایی است که اینا تعریزه استراتژیک میکنن، برید اونجا گوش بکنید، اصلا این وقیحانه میاد به دولت ایران میگه، دولت ایران بدونه ها من اوباما همه فحوا کلامش نه، من اوباما توجیه هم که اگه شما دولت رأی آوردید به خاطر من بوده ها. یعنی چی؟ یعنی مردمتون به تو رأی دادن که چی؟ که میخوای با من مذاکره کنی و با من ارتباط برقرار کنی، پس عامل اصلی وسط کیه؟ منم، مردم تو منو میخوان، بیا. این تو این نگاه کوفتن با آدم نمیدن اینا، میگن تو به من نیاز داری، بعد حد یقف هم نداره مذاکره. آقا بحث سر هست، بحث هسته‌ای بوده، خب به تو چه ربطی داره ما موشکامون چجوریه؟ تو آقا اومدی اورانیوم دوباره رقیق شد دیگه، اکسیدش کردن، درصد خروسش آوردن پایین، خب دیگه چی میخوای؟ خیالتون راحت شد اون موش بمبی که این نتانیاهو کشید و رفت نشون داد گفت اگه به این مرحله برسن یعنی بوم، به اینجا خیالتون راحت شد اومد پایین، دیگه چی میگی؟ در عوض اینو به ما بده اونو به ما بده اونو. یعنی باید مذاکره به این شکل، اما این گمان به وجود بیاد این خطرناکه. این شما نگاه بکنید رهبری بعد از اون همون اوایل که تیم مذاکره کننده رفت به امریکا، ایشون چی گفت؟ گفت من از تیم مذاکره کننده حمایت میکنم، اما یه سری اتفاقاتم تو نیویورک افتاد خوب نبود. این یعنی یه دونه به نعل زدن، یه دونه به میخ زدن. این دقیقاً سیاستمداران است. و از طرف دیگه اصول مشخصه، آقا این درسته از نظر من. پیامبرم مذاکره کرد، پیامبر یکی از صحابه‌شو فرستاد در جریان اصلا در خیلی سبب نزول سوره فتح همینه، اینا فتحنا لک فتحا مبینا، که آقا بریم مذاکره کنیم با مشرکین که امسال ما حج بر میگردیم اما سال بعد بتونیم حج بیم تا 10 سال اینجوری باشه اینجوری بشه، صلح حدیبیه. که آخرم طرف مقابل چیکار کرد؟ شکست. و با اون کاری کرد، با اون کاری که کرد شکست، یک حجت تمام کرد، دو ذهنا تنویر افکار عمومی صورت گرفت. پیامبر چند وقت بعد بدون شمشیر کشیدن مکه رو فتح کرد. یعنی آدم اگر مذاکره به معنی فرصت سازیه به معنی خیلی هم خوبه آقا، اما اگر به این معنی باشه، شما فکر کنید امریکایی‌ها به این مسائل اشاره نکردن؟ این وصل میشه این ویدیو پروژکتور ما؟ بلا فاصله بعد از حالا یه چیزاش هست من واقعا نمیتونم بگم اینو، چون به دلایل امنیتی که برای کشورمون داره یه سری چیزا نمیتونم واقعا توضیح بدم. خب اما اون چیزی که میشه امروز این جلسه دانشگاهی گفتم، منم یه آدمی هم که 70% درصد سخنرانی تو دانشگاه هست، از ابتدا هم تو دانشگاه شروع کردم. خب یه سری نکات من میخوام مثلا خدمت شما عرض کنم، فیلمایی که از قبل ساخته شده شو روش بحث میکنم. خب یه سری از فیلما از قبل از انتخابات ما ساخته شد، یک سال قبل از انتخابات ما اکران شد، یک سال قبلش ساخته بشه یعنی چی؟ دو سال. حالا دو سال گذشته زمانی یه خورده چیز. شما مثلا این اوباما عبارتی که استفاده میکرد برای مذاکرات و برای تحریم ها، بحث تحریم های فلج کننده بود. یعنی چی؟ یعنی تحریم های ما جمهوری اسلامی رو چیکار میکنه؟ فلج میکنه. این بر مبنای نظر کی بود؟ گوش کنید اینا، بشناسید این آدم ها رو. بر مبنای نظر مارک پالمر بود. مارک پالمر در آره دست من. مارک پالمر در طرح موسوم به دلتا میگه یک مثلثی رو ترسیم میکنه، میگه با این مثلث جمهوری اسلامی رو بزنید زمین، یک ضلعش مهار ایران، مهار تحریم تو این در میومد، کلن همه جوری ایران نگه داره بیشتر از این رشد نکن. دو نبرد رسانه‌ای، تا میتونید شبکه ماهواره‌ای و اینجور چیزا بسازید و رو ایران حجمه وجود بیارید، که دقیقا اجرا شد. شما میبینید شبکه‌های ماهواره‌ای متعدد به زبان فارسی، یکی سریال، یکی مستند، یکی کارتون، یکی نمیدونم انیمیشن، هر چی بگی ساختن. خب برای سلایق مختلف. بعد سامانده‌های مدنی ملتشون هم بریزید تو خیابونا. یک، مهار کنید ایران، دو، جنگ رسانه‌ای درست بکنید، سه، ملتشون بکشید تو خیابونا. این ضلع تحریم یک بخشی از همینه. تو این از چی گرفته شد؟ اینو 2006 یک ژنرال ارتش اسرائیل پیشنهاد داد در جنگ 33 روزه. اینا چی میگفتن؟ که همین توی غزه استفاده شده. خوب گوش کنید، اسم این تاکتیک، که این تاکتیک بود بعدها تبدیل شد به استراتژی، یعنی یک راهبرد ما دیدن، نه جاهای دیگه هم جواب میده. این چی بود؟ استراتژی دهیا به زبان انگلیسی یا عبری و زاهیه به زبان فارسی و عربی. استراتژی زاهیه چی میگفت؟ جنوب بیروت منطقه شیعه نشینی داره به اسم زاهیه. اینا میگفتن در جنگ 33 روزه در اواسط جنگ یکی از جنرال های نگو گفت جنوب بیروت یعنی منطقه زاهیه رو به خاک و خون بکشید، انقدر از مردم عادی، از کودک و بزرگ، زن و بچه بکشید که خود مردم زاهیه برگردن خیر کیو بگیرن؟ حزب الله لبنان، بگن تو چه غلطی داری میکنی؟ برای چی میری با اسرائیل برمیری؟ بشی سر جات دیگه. دکترین زاهیه تو غزه اجرا شدم امسال جنگ 51 روزه چیکار کردن؟ گفتن انقدر بکشید از بچه هاشون. از شما میدید مثلا دیوید اوفادیا یک تکتیرانداز اسرائیل میگه من 13 تا کودک فقط کشتم، تو صفحه فیسبوکش گذاشت دیگه با افتخار، من 13 تا کودک فقط کشتم. که این ننه بابا این بچه اینا برگردن به حماس بگن بابا به تمک سر جاد دیگه، ببین جنبش فتح چه روز خوبی دارن با اسرائیل مذاکره میکنه، تو همش مقاومت مقاومت به پدرت در اومده. یعنی چی؟ یعنی جریانهایی که مقاومت میکنن رو بزنید له کنید، فشار به دولتاشون الزاما نیارید، فشار به کی بیارید؟ به مردماشون بیارید که دیگه امثال اینا رو انتخاب نکنن. تنبیه استراتژی اسم دیگرش، امریکا غلط کردیم. بله این اسم این استفاده میشد، امریکا غلط کرد. شما مثلا ببینید که این یعنی همین بحث در مورد ایران هم اجرا میخواستن بکنن، تحریما رو زیاد کنید که اینها بگن مردم به اینجاشون برسه، برگردن بگن عجب اسم تحریما رو گذاشت، تحریما چی؟ فلج کننده. ایران فلج بشه اصلا هیچ کاری نتونه بکنه. بعد برگردن بگن آقا نگاه کنید تمام اینا تقصیر چیه؟ تقصیر این نگاه مقاومت، این نگاهی که ما باید مبارزه کنیم، این نگاه باید ایستادگی کرد، نگاه استقامت بدن، اینا همش از تو این در میاد. بعد دیگه این نگاه بشید بذار کنار. یعنی چون توانایی حمله نظامی به جمهوری اسلامی رو نداشتن، چون توانایی حمله به جمهوری اسلامی رو نداشتن، اومدن چیکار کردن؟ تو سطح تحریم ها پیاده کردن. وگرنه در مورد غزه که توانایی حمله داشتن هم تحریم بود هم حمله نظامی، در سوریه هم تحریم بود هم حمله نظامی. یعنی اصل اراذل اوباشو شروعندن ریختن به هم. شما تو این فیلم شما نگاه کنید ببینید چی میگه، تو سریال سلام علیکم. جالب ببینید نماینده ایران که برای مذاکره اومده روی ویلچر میاد، یعنی کاملا تو ذهن میخوابونه تحریم های فلج کننده. فلج شدی مجبور شدی به من صحبت کن. محیط کجا اومده؟ اینا با یه هواپیمای ملخی اومدن چون هیچ قطعی نداره هواپیماشون. بک‌گراند این تصویر یک هواپیمای بزرگه که روش نوشته United States. خب میگه تو برای قطعات هواپیما برای این نیازمندی ها، برای اینکه بتونی بپری چون فلج شدی نیازمند به منی. او سر پا میاد، این نشسته پشت سرش، کسی که دارش میارد یک لباس نظامی سپاه تنشه. رئیس جمهور خانم رو فرستاده، خانم خیلی مهمه توی مذاکرات. دقیقاً همون طرف اینا یه خانم بود تو مذاکرات. یعنی اینا فیلماش ما فکر کنم برای انترتینمنت میسازن، یه خود خود آدم گله گیج داریم تو مملکتمون، اینقدر خلن میسازن که وا بشین سریال نگاه کن. خدا نمیگه آخه جهود جماعت عاشق چشمبر من تو شده بیاد سریال با زیرنویس فارسی هم، نه با ترجمه فارسی که وقت سختت زیرنویس نگاه کنی، تاو نگاه می‌کنی بالا میره، بالا رو نگاه می‌کنی تا میره، بعد قشنگ هر دو تا برات برای چی جهود جماعت که آب الله انگشتش به چی که با زبونش جمع می‌کنه، ما تو برنامه‌شون شبکه زده. اینا فیلم‌هاشون آماده سازی ذهنیه، نه اینترتینمنت الزاماً. الزاماً عرض کردم، یعنی بله یه بخشش تفریح سرگرمی، اما تو دل همین تفریح و سرگرمی ذهن‌ها آماده میشه. به یک بار اینا یک دونه فیلم تا حالا نساخته بودن در مورد مذاکره اینا، به یک بار شروع شد فیلم ساخته شده. خب ببین این سکانس رو نگاه کنید، این نماینده ایران فلج روی چیز نشسته، روی ویلچر نشسته، اینم نماینده چیه؟ امریکا. درسته هم قد شدن، اما این کجا و آن کجا؟ بعد ببینید چی میگه، عبارت رو گوش کنید شما رو به خدا. این پشتم یه هواپیمای یونایتد استیت ایرلاینز. شما
اما شما هیچ کدوم از قراردادها رو امضا
نکردید. از الانم داره میگه هیچ کدوم از این قراردادها امضا نخواهد شد. میگه تو فقط بیا 4 تا عکس بگیر و لبخند بزن و برو. همینجا میگه نه؟ این با زن آمده، این با نیروی نظامی آمده. اینا خیلی مفهوم داره. یعنی اون اگرچه ما توی سینما چیامون آدم خوب داریم، اما اکثریت یه آدم گله گیج تشریف دارن، اونا دقیقا برعکسه. یعنی سینما چیشون خیلی قدر و خبره و سیاست مدار و زرنگ هم.
موسیقی
هر چی میخواد عکس بگیرید از خنده و دست دادن، ولی بیشتر از اون هیچ چی نمیتونه بهتون بده. ها اینم من ساختم، من رفتم تو آمریکا نشستم فیلم ساختم. ها
در این صورت زندانی‌ها اعدام میشن.
اونم فقط چی میکنه؟ تهدید نظامی. زندانی‌ها اعدام. چرا میگه زندانی‌ها اعدام میشن؟ تو حافظه مردم آمریکا چی تو ذهنشون متبادر میشه؟ گروگانگیری. که مبادا زندانی های ما اونجا هستن چی بشن؟ اعدام بشن.
شما یک راه دیگه برای آنجا بزنید فیلنس مستی اکسیکیتید.
شما بادی لنگویج و زبان بدن این امریکایی رو نگاه کنید، چی جوری لم میده، چی جوری خب من به این چی بگم مثلا فازا اینجوری میخوام. این لحن تحقیر کننده. این یک سکانس از این فیلم. یک جالب حالا اینجا رو نگاه بکنید. شروع کردن کاراکترها، چهره ها و اسما رو آوردن. توی وایت هاوس داون فیلمی که ساخته شد گفتم من یه سری اینا رو نمیتونم توضیح بدم، تازه این صلاح نمیدونم. وگرنه بدونید منی که اینجوری چوب میکنم تو سوراخ صهیونیستا و میرم هزار تا چیزو بیرون میکشم، بدون در مورد اینجور چیزا مخم کار میکنه. خیلی هم خوب خیلی وقت آنالیزمو انجام دادم. 9 ماه قبل از انتخابات 92 برید ببینید من تو دانشگاه بوعلی سخنرانی کردم، گفتم دو تا جریان فکری میتونن ادامه پیدا کنن. یک جریان فکری احمدی نژاد با این شکل میتونه بیاد سر کار، یعنی دولت بعدی تشبیه. یک جریان فکری دیگه است که خواستار مذاکره با امریکا میشه، این شکل میاد سر کار. 9 ماه قبل انتخابات. خب نکته فقط به خاطر یه سری مصالح سکوت میکنم، نه که بترسم، نه. کسی که با جهود جماعت درافته، با صهیونیست جماعت درافته، بدون نمیترسه. خب منتها قرار نیستش که داد و بیداد هامون مثلا میگه یافتم هامون گوش فلک رو کر بکنه و بگیم باری کلا چه آدم زرنگی بود، فقط پیدا کرده بود. نه اینطور نیست. توی وایت هاوس داون طرف مذاکره کننده ایرانی اسم شریفه، خب نزدیکترین اسم ظریفه. بعد تو اینجا رو باز نگاه کنید، یه جا نیست که بگین اتفاقی، اینجا رو نگاه کنید. What's the purpose of your visit to United States, Mr.? اینجا اسم یارو زرینه، یعنی اونجا، آره اونجا حرف اولش رو عوض کرد، اینجا حرف آخرش رو عوض کرد. بیزینس اومد آمدم تحریم رو برداشته بشه اونجا، بعد با ریش پروفسوری هم آوردنش این یارو. بعدش هم بهش گفت چقدر فرصت داری؟ اینجا بشه یه 3 روز بیشتر نمیتونه بدونه. ماکسیمون 3 دیز، ما 3 روزه حل میشه. بعد وقتی سیستم وزارت خارجه گیج تشریف داشته باشه چی کار میکنه؟ همون برهم آقای ظریف که میره برای مذاکره با ویلچر میبرنش. یعنی آدم باید بشینه دو دستی بزنه تو سرش، کلاغ پر بره، دو سه تا پشتک بزنه، یک کمی دراز نشست بره که بخواه آروم بشه. خب من اصلا یا بنام خدای شدید چیزم این نیستش که بگم اینا آمدانه بوده، نه. وقتی گیج باشه، وقتی رصدی صورت نگیره، وقتی این میشه دیگه، درسته؟ یعنی باید توجیه باشیم آقا چطور رو اینا مانور داده شد اون طرف. اینو شما این ور ماجرا داشته باشید. من نقش جمهوری خواه رو سریع بگم، وقتم تموم شده، یه ساعت بوده. گوش کن، یک جمهوری خواه پشت صحنه شون 25 میلیون رئیس که ایونجلیست ها بهشون میدن. ایونجلیست ها یک جریان فکری هستن. یه روز به یکی از مسئولینمون گفتم نگران ایونجلیست ها هستم، گفت اینا چقدر هستن حالا تو آمریکا؟ گفتم یه 70 میلیون. خودشو جمع کردی هایی؟ گفت 70 میلیون؟ گفتم بله. تازه از 70 میلیون 25 میلیونش اجازه رای دادن دارن. و از این 25 میلیون اکثرا شرکت میکنن، چون فتوایی میان شرکت میکنن، یعنی اون کشیششون فتوا میده برید رای بدید به جمهوری خواهم رای بدید. اونها شدیداً مقابل ایرانن و زدن ایران مد نظرشون. چرا؟ چون میگن تقویت اسرائیل یعنی ظهور عیسی. متوجه شد چی شد؟ این یک جریان. دو، آیپکه. شما حرف منو گوش نکن. کسایی که علوم سیاسی خودتون که نه، اساتیدتون. خب؟ اساتید علوم سیاسی نه، این رشته داره تو این دانشگاه یا نه؟ اساتید علوم سیاسیتون برید ببینید مرشایمر کیه. مرشایمر برید ببینید در مورد لابی صهیونیستی و نقش آیپک توی کنگره امریکا چی میگه. مارک ادوارد وبر اومده بود ایران، میگفت اگر آیپک یه طرحی رو بده به کنگره مبنی بر اینکه کره زمین صافه، 80% نماینده ها امضاش میکنه، چون تمام هزینه های انتخاباتشون رو میده، رسانه رو در اختیارشون میذاره، بگه بمیر میره. سالانه بیش از 100 مصوبه کنگره فقط به نفع اسرائیل دارن. اسرائیل نگران مذاکرات، نیتش بگید یه چیز دیگه است. بعضی موقع ها دو تا نیت. آقا میدونست، گفت یارو از حب علی نیست که داره میجنگه، از بغض معاویه است. تو سپاه حضرت علی بود، خب با معاویه داشت میجنگید، گفت علی رو دوست نداره، این با معاویه دشمنه. علی ابن ابی طالب علیه السلام یه فرصتی فراهم کرده که با معاویه بشه به جنگه، خوارج هم گفتن. خب بعضی موقع بله میبینید که مخالفت های با یه اتفاقی میفته، باید اندیشه یابی بشه، باید نیت شناسی بشه که ببینید آقا چه پشت سر این ماجرا، خب به چه نیتی داره این میخواد به جنگه، به چه نیتی این اتفاق داره میفته. وگرنه هر کسی، آمریکا با طالبان مشکل پیدا کرد، اونو ظاهرن که میبینیم، ایران هم مشکل پیدا کرد، نوع دعواشون یکیه، داعش هم النصره رو داره میکشه، بشار اسد هم داره النصره رو میکشه، اینا نیتشون یکیه. چند موزه که این حرف. خب ما باید ببینیم، اسرائیلی ها دوست ندارن این اتفاق بیفته، این یه حقیقته. از نزدیک شدن امریکا به ایران میترسن، اما نتیجه و برایند چیه؟ از آنجا که من از نفوذ عجیب غریبه صهیونیست ها در کنگره امریکا، وزارت خارجه، اینها خبر دارم، بعید میدونم، ببینید چی دارم میگم، نظر خودم، بعید میدونم اینا بذارن این ماجرا به چی برسه، به تهش برسه، مگه اینکه یه چیزی اون پشت اوباما با اینا ببنده، با صهیونیست ها بگه تو رو خدا بذارید منم یه برداشتی از این ماجرا بکنم، شما برداشتتون رو بکنید. حالا 30 مورد اینا مثلا بحث مذاکرات اینجور چیزا داشتن، ما 6 تاشو بذارید من کوتابی، من اوباما 24 تاشم مال تو اسرائیل، من کوتاه نیام. وگرنه بحث هسته‌ای کار به کجا کشیده؟ در مورد حزب الله لبنان امریکایی‌ها میگن ما حرف داریم تو مذاکرات، در مورد پارچین، ما تو پارچین داریم موشک می‌سازیم عزیزم. خب اونا میدونن، اونا میخوان بیان دقیقاً متر بکنن موشکاتو، ببینن سوله‌هات چقدر زیر زمینه، ارتفاع چقدر، این بمبا وقتی بخوره میتونه این قطر از بتن‌ها رو چیز بکنه. این جونورایی که فرستادن برای بازی توی نتنز، میفرستادن برای چیز، یکی از اینا بود، قدم میکرد توی راه رو بعد توی اتاق قدم میکرد متر قطر بتونای دیوار در میره، به عنوان دانشمند فرستادنش که آقا ما ببینیم شما دارید اونجا چیکار میکنید، جاسوس داره میفرستید، قدم میگیره این طرف هم قدم میگیره قطر دیوار رو در بیاره، بره به امریکایی بگه آقا موشک دارید میسازید، مثال میزنم حالا نمیدونم اینا قطر مثلا دیوار بتونیشون مثلا 1.80 موشک دارید میسازید بعد بتونه اینو رد بکنه، آقا ما باید بریم زرات خانم. عراق چیکار کردن؟ هانس فلیکس رو فرستادن، گفتن شما سلاح کشتار جمعی دارید. عراق ندارم، سلاح کشتار جمعی کجا بوده؟ گفتن بیایم ببینیم. رفتن تمام آمارای پادگانهای نظامیشون، زراتخانه های موشکیشون، همه رو که درآوردن ها به یه شب به خاک سیاه نشوندنشون. 300 نقطه رو زد، اصلا از عراق دیگه نتونه سر بلند کنه. دقیقاً جاهایی رو زد که باید می‌زد. یعنی کاملا اینا شناسایی با لیبی، آقا لیبی جنگ داخلی شده، به تو چه اون بیرون اومد کجاها رو زد، منطقه پرواز ممنوع اعلام کردن، فقط پالایشگاه میزدن، کارخونه میزدن، برای چی؟ به خاطر اینکه 50 میلیارد دلار لیبی تو بانکای اینا پول داره، حالا پول رو پس نمیدم، بیام چیکار کنم؟ همین پالایشگاهی که داشتی رو دوباره بسازم. 89% پول نفت عراق دوباره برمیگرده امریکا. 81% پول نفت عربستان سعودی دور و بر میگرده امریکا. عربستان سعودی روزانه 11 میلیون بشکه نفت میفروشه، عراق روزانه نزدیک به 9 میلیون بشکه نفت میفروشه، ما 1 میلیون. فقط میخوام تفاوت رو بفهمید. 81% پول سعودی ها و 89% پول عراقی دوباره برمیگرده امریکا. این بار که من عراق بودم سوار این ماشینای جی ام سی شده بودیم که اندازه مینی بوسه، یک جای به یک مسیر داشتم میرفتیم، جاده خاکی 190 تا میرفت. اینا جاده نداشتن بهشون ماشین دادم 125 میسوزن. بعد میگفتم چی؟ میگفت بنزینم گرونه تو عراق. بعد کشوری که نفتم داره غیر داره جاده نداره، جاده نداشتن، میگفتن ایبی نداره بیاید اونجا. حالا بماند که قیمت پراید اونجا با کمری یکی بود برای عراقی ها، که قیمت پراید با کمری تو عراق 10 ملایین 10 میلیون دینار 10 میلیون دینار یعنی 2700 دیگه 27 میلیون تومان پراید دارن میدن به عراقی ها. بعد جالبه تو مناطق که الان دعوا اینجور چیزا اگه پراید ببینن میخورنت، میگن چرا از یه کشور شیعه خریدی، اما شیعیانشون میان به پراید هم میگن سایبا، سایبا چون نشه سایبا میگن سایبا، پ ندارم میگن سایبا. یکی از بچه‌ها حالا دفعه قبلم که رفتیم شوخی میکرد باهاشون، میگفت هازا لگن، بعد میگفت شو یعنی چی چی میگه لگن دیگه چی چی بناله. گفتم وای حالا یه ماشین انداخته به اینا رفته دیگه چیز نکنه. اینو باید صادر میکردی اسرائیل تا این صهیونیست‌ها بمیرن، اینا فرستادن تو عراقی که 67% جمعیت شیعه است اونا رو میفرستن زیر تریلی. خب داستان اینه، من عرضم رو جمع بکنم، من همون حرفی که یک سال و نیم پیش زدم سر حرفم هستم، چون اسرائیل رو میشناسم، امریکا رو میشناسم، و نهایت اتفاقی هم که میفته اینه برای یک چیز کوچیک امریکایی‌ها حاضرن معامله کنن به شرطی که شما آبرو بدی به جریان اوباما و اوباما کلی پوزشو بده بگه دیدید بالاخره من مشکل با ایران حل کردم، نمیدونم از این فلان این بحثا، این در واقع داستان ها. و اینا هم بهتون بگم مذاکرات رو اجازه نمیدن به یک جای بند بشه، همین دوستان ادامه بدن به حقوق بشر بکشونن، به زندانیان اینم چی چی، بعد در مورد همه چی دوست دارن بحث بکنن و مردم اینطور برداشت بکنن که راه نجات توی استراتژی داهیا اینه که یک زودپزیه داره شما رو میپزه، یه لوله بیشتر نیست برای فرار، اون لوله همونی که اونا میخوان، یا بپز بمیر یا چیزی که ما میگیم بگو آمریکا غلط کردن. مثلا در اینو میدونی چرا گفتن آمریکا غلط کردیم؟ این استراتژی ها یعنی عیناً همین لفظ استفاده کردن، چون حرف امام این بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، گفتن ما همین از همین شعار استفاده میکنیم. برید اون سخنرانی که بنده 6 7 9 شاید 9 10 دقیقه بیشتر نباشه کلیپش کات کردن اینترنت گذاشتن، مثلا پیش بینی رایف بور انتخابات 92، خب اونجا سرچ بکنید، اونجا اصلا میگم که آقا اینا چه برنامه‌ریزی داشتن. اینه اگر شما میبینی ابا عبدالله میره، ابا عبدالله میره وقتی میخواد بهانه، اخ ببخشید صندلی کج کله گشتن زیر ما خب حل شد. وقتی ابا عبدالله میره برای صحبت با عمر سعد، 20 نفر ابا عبدالله میبره 20 نفر عمر سعد میاره، گوش کن. بعد عمر سعد 2 نفر رو نگه میداره، ابا عبدالله 2 نفر رو نگه میداره، ابا عبدالله حضرت عباس و علی اکبر رو نگه میداره، عمر سعد پسرش رو نگه میداره و غلامش رو برمیگره. بعد امام حسین میگه چرا میخوای بجنگی؟ خودتو بدبخت نکن، من حسینم. میگه آخه نمیتونم، چاره ای ندارم، این ابن زیاد خونم رو خراب میکنه توی کوفه. ابو عبدالله میگه من خونه بهت میدم، تو بهانت خونه است؟ میگه املاکم رو تصاحب میکنه، میگه من تو مدینه املاکی دارم اونا رو بهت میدم. میگه زن و بچت، میگه من حسین تضمین میکنم زن و بچت دیشن. یه برمیگرده میگه گندمای ری، حضرت میفرماد به گندم ری نمیرسی، آخرین چیزی که تو میبینی پاشنه پا تو رخت خوابته، وقتی سرشو بریدن همینجوری شد. خب بعد تیکه میندازه به امام حسین، میگه که چی؟ جوش هم ما رو بسه، به جوش هم برسیم بسه. ابو عبدالله اونجا نرفته ببنده مثلا از اصولش یزیدی بپذیره، مطلقا اصلا یزید قابل مذاکره نیست، پذیرفتن یزید یعنی اصلا نمیشه برای اسلام از جزئی از اسلام گذشت، میفهمی؟ برای اسلام بخش از اسلام بگذاریم، مثلا ما برای این کلیت داریم میجنگیم. خب اگر به معنای پذیرفته شدن یک ملعون، یک اصلا یک موجود آنورمال در مبنای در تفکر مبانی اسلامی، مثل یزید اصلا با چی میخوام برم؟ ابا عبدالله برای پذیرفتن این نمیره که باشه باش من بیعت میکنم. نه بیعتی نیست، هیهات من نزله، میمیرم اینو نمیپذیرم، چون اگه اینو بپذیرم تمام اصلا یه حسین معنی نداره. حسین به رگ گردن، به قضا، به شکم، به این زیستن نعوذ بالله دنیوی و حیوانی که شما ها فکر میکنید تعریف نشده. حسین به اون ابدیت، به جوانمردی، به ایثار، به گذشت، به اینها تعریف شده. من نمیتونم اینا رو بذارم، اونا رو بذارم. چرا؟ چون من حسینم و قرآنی رو اعتقاد دارم که تو این قرآن سوره توبه آیه 24ش میاد یک مطلبی رو بیان میکنه. اینو بگم و عرضم تموم. چشم این دیگه قرآنه، بسم الله، خودتون بخونید. قول بگو ان کان آباؤکم، اگه باباهاتون، ابناؤکم پسراتون، اخوانکم داداشاتون، ازواجکم زناتون، عشیرتکم فک فامیلاتون، خونتون، نژادتون، ترک و فارستون، عرب عجمتون، و اموالون اقترفتموها، این اموالی که دارید، و تجارتان تخشون کسادها، و اون تجارتی که میترسید سودش کم بشه، و مکساکن ترزونها، و اون خونه هایی که بهشون رضایت دارید، دوستشون دارید، احب الیکم، اینایی که اس بردم، این هشتا گروه برای شما محبوب تره، الیکم من الله، از راه از الله و رسوله و رسولش، و جهاد فی سبیله، و جهاد در راه خدا، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر باش تا امر خدا برسه، و الله لا یهدی القوم الفاسقین، تو فاسقی. خدا، رسول خدا چی؟ جهاد در راه خدا. این هشتایی که گفتم، باباهاتون، پسراتون، داداشاتون، زن و بچهتون، فک فامیلا و خونتون، خون اموالتون، تجارتی که میترسید پولش کم بشه، اسکونتش بیاد پایین، سود مالیش بیاد پایین، و خونه هاتون، اینا احب علیکم. این آیه است که حسین ابن علی میذاره. حسین ابن علی پدرش شهید نیست؟ حسین ابن علی پسراشو در راه خدا نداد؟ حسین ابن علی برادر نداد در راه خدا؟ حسین ابن علی همسرش و عشیرش به اسارت برده نشدن؟ حسین ابن علی اموالش و تجارتش و مساکنش رو ول نکرد؟ میبینید امام حسین اومد اصلا این آیه رو تفسیر کنه، گفت آقا من دیگه اصلا قرآن، من مبنا دارم، اگر توی یزید مبنا نده. معاویه بعد از صلح با امام حسین چی گفت؟ گفت اصلا من برای اینجور چیزا با شما نمیجنگم، اینقدر نماز بخونید تو بمیرید، به من چه؟ من حکومت میخواستم به دست آوردم. اما نگاه امیرالمؤمنین و فرزندانشون این نیست. به امیرالمومنین گفتن آقا تو قبول کن عمل به سیره شیخین. عبدالرحمن ابن عوف گفت تو بشو خلیفه سوم. حضرت علی گفت من دروغ نمیگم، عمل نمیکنم. به چه قیمتی؟ ابا عبدالله اگه رفته با عمر سعد صحبت کرده بر سر اینه که اون رو هدایتش کنه، نه اینکه بیاد بگه که آقا باشه حالا چیکار کنیم. چند یزید چیکار میکنه؟ چون یزید فسق آشکاره، یزید کفر آشکاره. اصلا یک جاست امام حسن میره با معاویه بحث میکنه، میگه اینو بده اونو بگیر، چون معاویه فسقش مثل یزید آشکار نبود. یزید واضح بوزینه باز عرق خوره، یه میمونش بود مرد، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. ابو قیس بود چی بود؟ سه روز عزای عمومی اعلام. اون بابایی هم که کنار این بوده، میمونش رو اسب بوده، اسب پشت میتاخت افتاده به درک واسه شده میمونه. بعد اون بابا رو گفت گردن بزنن، اون بدبختی که گفت تو چیکاره بودی میمونه من اینجوری شد. یزیدی که وقتی سر ابا عبدالله میارن اصل حرفش تو این اش بلی شاعر بود دیگه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این مال یزیده، این مال یزیدش. حافظ میاد اینو ادامه میده، میگه نه اگر واقعا تو در مورد ساقی صحبت میکنی باید اینو بگی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این علای ایو از ساقی ادر که اصلا و ناول، ادر یعنی دور بده، که اصلا کاسه ای، یعنی در مورد عرق خوری. اون شاعر ما عارفانه صحبت میکردن، اون نه هم هم کاسه عرق اونو گفت. این یزید اومد شعر خوند، لعبت همینجور چوب میزد به لب و دندان مبارک ابو عبدالله، عرق میخورد تو جلسه، میگه لعبت ها شما بالملک فلا خبر انجا اولا وحی نظر. بنی هاشم با ملک و حکومت بازی کرد، میخواست حکومت رو به دست بگیره از بقیه عربا، وگرنه نه خبری اومد و نه پیغمبری بود و نه این حرفا، این همش چرت و پرت بود. خبر انجا اولا وحی نظر، نه وحی هم نزول کرد. لست من خندف ان لم انتقم، من از فرزندان خندف جد اعلی اینا خندف نیستم، ان لم انتقم اگر انتقام نگیرم، من بنی احمد ما کان فعل، از فرزندان احمد یعنی رسول الله، یعنی من شما رو دارم میکشم چون فرزند پیغمبرید. جرمت اینه که فرزندان پیغمبری، جرم تو اینه که اهل بیت پیغمبری، جرم تو اینه که فرزند علی ابن ابی طالب هستی. و الا عزیز من امام حسین مخالف سیاسیه، حذف شد کشتش دیگه ها. از تاختنتون چی بود؟ کسایی که کربلا رفتن میدونن، یک انشالله همتون برید و حتما برید، اصلا به آینده موکول نکنید کربلا. کربلا چیزی نیستش که به این سادیا اون دنیا از سرتون بگذرن ها. بهتون بگم اصلا حسین ابن علی همه چیش فرق میکنه، اصلا حسین جنس قمش فرق میکنه، اصلا حسینی که امروز میبینی داره ماجرا مشکل حل میکنه تو عراق. اگر یک روزی به این اروپایی‌ها میگفتی امام حسین چی داری براش گرم کنی، میگفتی آخه سرشو بیگناه بریدن. ای مگه کسی سر میبره؟ امروز تو عراق اروپایی‌ها داره میبینه سر بریدن، بگه آقا زن و بچه‌شو به اسارت بردن. ای مگه کسی زن و بچه‌شو به اسارت میبرن؟ همین امروز داره میبینه چه جوری زن و بچه‌های این کوردا رو به اسارت بردن، شیعیان رو به اسارت بردن، داعشی. ای بچه 6 ماه رو مگه سر میبرن؟ امروز داره میبینه، خود رسانه‌هاشون دارن مخابره میکنن که بچه 9 ماهه رو، بچه 8 ماهه رو از رحم مادر در آوردن، سر جنین رو بریدن. یک جا دیگه یک بچه 9 ماهه رو سر بریدن. همه اینها داره اثبات میشه که بگه نه بوده عزیز من، دنیا اثبات میکنه. و یک حسینی باید تا خون بریزه، خون باید وسط بریزه که نگه واسه پول اومد، واسه پله اومد، واسه حکومت اومد. تا آخرین لحظه میگفتن الان بیعت کن، کسی دیگه باهات نمونده. میگفت هی آب بنزل، میمیرم بیعت نمی کنم. اینا رو ما اگر بیایم درست حسابی ببین عزیز من، بیای تکلیف خودمون روشن کنیم. یا بعد یه نفر پاشو گشت تو قایق، پاشو گشت تو جزیره، بعد این قایقه داشت میرفت فاصله میگیره، میگفتن بابا لام عصب، یا بپر تو یا برو تو جزیره. میگفت نه هر دو تا رو دوست دارم. نمیشه، یا برو تو جزیره قایقو ول کن، یا به تو قایق بای بای جزیره. خب نمیشه هم عاشق حسین بود و هم بی اختیار در دل و در گل دل در گروه یزید داشت. اینجوری نیست، یزید نماد است، خود اون شخص لعنت الله علیه تا ابد. اما یزید نمادی است از چی؟ از طغیان بشر در مقابل تمام اخلاقیات. اسرائیل چیزی نیست که بشه سرش مذاکره کرد. اسرائیل بچه کشه، آدم کشه، جونوری که هیچکی تو دنیا حق نداره بهش حرفی بزنه. دیدید؟ کل دنیا هر چی میخواد زیر سوال ببر، فقط حق نداره اسرائیل و صهیونیست‌ها رو زیر سوال ببره. به خدا فحش بده، به پیغمبرها فحش بده، کاریکاتور بکش چیکار، هیچ کی باد کار نداره، برات محافظ هم میذارن. الان از اون سال هاست که سلمان رشدی محافظ داره، MI5 و انگلستان براش محافظ گذاشته. تنها چیزی که تو حق نداری زیر سوال ببری صهیونیسم، اون چیزی که بر مبنای حسینی بودن ما زیر سوال میبریم. کتابیان نیستیم، اینا میامش تکفیری احمق انداختن جلو که حواسا رو پرت کنن. شما هم دیدید هر چی اینا جلو میان ما میگیم اینا دستن، اینا بازوهای اصل همو اسرائیل. من نمیگم برید راز امیت ببینید چی میگه. راز امیت میگه ما باید از تکفیری ها برای خودمون سنگر بسازیم، تحلیلگر رژیم صهیونیستی. من نمیگم، موشه یعلون میگه. موشه یعلون میگه باید سوریه رو به هم بریزیم، بازوی ایران رو قطع کنیم، بعد میتونیم ایران رو بزنیم. تا موقعی که سوریه باشه نمیتونیم ایران رو بزنیم، چون مرزهای ایران اومده جلو کنار ماست. به ایران دست بزنیم از توی سوریه و لبنان ما رو با خاک اکسان میکنن. بعد اول اینا رو بزنیم بعد بریم سوریه. بعد مردم توجیه نیستن که عده بعضا میان میگه آقا ما چرا داریم از سوریه دفاع میکنیم؟ میگم صبح بخیر برادر، تو دینم نداشته باشه، یعنی یه خورده علوم سیاسی و اینجور چیزا توجیه باشه، میفهمی که تو خوزستان بجنگی خیلی بدتر از اونه که تو دمشق بجنگی. علوم سیاسی بدونی میگه شیطان را در لانه بکش قبل آن که در خانه بکشی، اونجا به جنگ. امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرماد کسی که با دشمنش تو خونه خودش جنگید شکست خورده، یاد بگی بتونی اون طرف به جنگی. حالا جالبتون بگم این کسی که روی ویلچر نشسته بود چهرتن که رو تحریم های فلج کننده نشونه، چهرتن به قاسم سلیمانی شبیه بود. یعنی سعی کردن تهچره او رو در بیارن دیگه. با یک نظامی میاد فلان، دیدی ما سربازاتون رو میکشیم و اگر نه فلان میکنیم و به همون، یعنی لحن نظامی گونه هم بشته دونه. یعنی اونا هم میدونن که اصل ماجرا جریان مقاومته. منم به شما بگم اگر نمیبود همین جریان، سوریه تموم بود، عراق هم تموم بود، الان اینا تو کرمانشاه و ایلام ما داشتیم باشا میجنگیدیم. بهتون بگم چون بیان شده توسط اینا، اینا اعلام کردن هدف اصلی ما ایرانه. فیلم پخش میکنن این ور اون ور، حالا من یک کلیپی هم برای شما پخش کنم ببینید جونور چجوری داد و بیداد میکنه. جونور جالبیه برای آنالیز کردن، چیز موجود جالبیه. حالا برداشتی آدم بی سلیقه هم روش داده گرگ و شغال و الاغ و اینجور چیزا گذاشته، اونا بذارید کنار، همین مطلب رو بگید.
والله والله اقسم بالله العظیم، اقسم بالله العظیم،
لفظای جلاله ها، اقسم بالله العظیم، اقسم بالله العظیم. اگر بر آنها قدرت پیدا میکردیم، عمدن اسم خلیفه دوم میاره، از ما آنچه را که از عمر و صحابه دیدن خواهند دید. چرا؟ چون حمله به ایران توسط خلیفه دوم بوده، ایران داره میگه. الفرس، آی فارسا، آی ایرانیا، به خدا اگر امکان داشت و اجازه داشتیم، اجازه داخلی و خارجی، خیلی جالبه اشاره میکنه که بالاخره یه سری اجازه ها هم اینا باید خارجی بگیرن. پیام میدادیم به اهل عوامیه و آنها که اهل صفیان، عوامیه منطقه شینشین عربستان که دیدی یه بمبگذاری هم کردن توی حسین نشون همین پریروز پس پریروز نه. همش قسم والله بالله، به خدا فقط قسم، به خدا، به اذن خدا و با اجازه ولی امرمون، منظور ملک عبدالله میگه که با جورج بوش با هم دیگه به سلامتی هم رفتن. طاعتا لولی امرنا، تعبدا لله و طاعتا لولی امرنا، قسم به خدا. اینجاش خیلی قشنگ گوشه، والله بالله تالله، دیگه همون سه تا اصلی قسمو میاره. لشکرها و قبایل را به سمت شما گسیل میدادیم و شما و نأکلکم اکلا، و میخوردیم شما رو خوردنی. جونور نگاه کن، اینا فرزندانمون هند جگرخوارن دیگه، اومد چی؟ اونم آدم خورد، اون اومد بونه شد جگر حمزه رو در آورد، حمزه سید و شهدا رو برداشت جگرش رو خورد، به دندان کشید، بعد جگرش سفت شد نتونست بخوره، تا مدت ها نخ کرده بود از گردنش آویزون میکرد. و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین توی زیارت عاشورا میگه همی بابا. خب و آقا اگر ما درست توجیه نباشیم، یادتون نره همون برنامه‌ای که معاویه اجرا کرد این بود که با تضادهای سیاسی خیلی از کارهای اینو پیش میره، سعی کنید از این قالب‌های سیاسی بیاید بیرون و با اون محبتی که به وطنتون دارید، ایرادی نداره، و اون نگاه پاک دینی که ما ایرانی ها داریم و همیشه حق طلب بودیم، برای همینم حسین رو انتخاب کردیم، ابا عبدالله رو انتخاب کردیم، بیاد اینا رو کنار هم دیگه بچینید، ببینید که آقا ما میتونیم بله با دشمن بریم حرفم بزنیم. چی میگی؟ حرف دارم ببینم. آره میخوای از خاورمیانه بری بیرون بعد به من باج بدی؟ این راحتی هم بگید نیست، عراق دست منه. چی میگی؟ یک نفر اومده بود گفته بود قاسم سلیمانی رو بگیم بیاد رئیس جمهور بشه، برای رئیس جمهور آخه مرد داره کسی که رئیس جمهور 5 تا کشور میاد رئیس جمهور یک کشور چه؟ خب حالا سوریه، لبنان، عراق، اینا این طرف اون طرف یک نقش اساسی داره، بعد بریم بشه ببینیم حرفت چیه، میخوای از اینجا بلند شی بری؟ خب باشه ببین، آره بلند شو برو، ما از خودمون بجو بری. چی میخوای؟ یه بشه بده بستون کنی ببینم، ما تو بده بستونا اینجا بشین بحث کنیم. خب نه بر سر اصول، بله نه بر سر اصل و شاخه ها بیم بحث، نه سر تنه. خب چی میگی؟ باشه سوریه سلاح شیمیایی داره، خب بعد سلاح شیمیش گرفتش، باشه چه جوری بگیریم؟ شما میگی 3 ساله، شما میگی 5 ساله، خب من میگم 3 ساله. خب بیا ببینیم چیکار کنیم. بحث سر اینه آقا باشه بشار اسد مخالفا رو بپذیره تو حکومت، خب باشه مخالفا کیان؟ نه ما تکفیرا رو قبول نمیکنیم، جونورن اینا، آدم کشن. مخالفه که حاضرن بیان تو انتخاب شرکت کنن درست، کیان؟ بیا بسم الله بشه حرف بزن. نباید دست بالا رو ول کرد، همون اول بی بشینی بگی تو رو خدا امین. ببین اصلا همینجوری زغ زده باشی اینجوری نگاهش کنی، میگی خب این اصلا همینجوری تو بغل منه، من چیکارش کنم اینو؟ او یارو داره میگه، میگه اگه میخوای چهار تا عکس تو بگیر، دستات هندشیک که تو انجام بده، دست به من بده و لبخندت رو بزن پاشو برو، کوفتم بد نمیدم. همه حرف آخر اول میزنه. و این نباید باشه که بابا 230,000 جوان رفتن تیکه باره شدن. نه اصرار الکی بر مقاومت، مثلا حتما باید ما بریم به جنگ، اینجوری نیست. براش پیامبر میگفت با صلح حدیبیه، یاد نمیگفتن نه، یکی از این صحابه میگفت، خودش گفت اعلام کرد در منابع برادران اهل سنت، من هیچ روزی مثل حدیبیه انقدر نبوت محمد شک نکردم. خیلی عجیبه، میگفت من به پیغمبرش شک کردم. نه اینجوری نیستش که الله هر پشت میز نشستن. شما بدونید که بارها پیش اومده رئیس جمهورهای آمریکا نامه دادن به مسئولین ایران، گفتن آقا سر این ماجرا بیایم صحبت بکنیم، حرفای رد و بدل شده، چیز جدید. اما اینجا چیز علنیه. و من هیچ وقت یادم نمیره اون موقعی که کمرم درد میکرد، دکتر بهم گفته بعد بری توی استخر راه بدی. بعد یه چند نفر از کارگرای افغانی بودن، اومده بودن توی استخر. استخر ما یه جایی رفتیم که عقل جن نرسه، تو میشناسن دیگه اونجا بعد توی استخر سخنرانی کنی واسه ملت. خب آره، بعد خدمت شما عرض بکنم که ما گفتم رفتم یک جایی که گفتم که به عقل جن نرسه. اونجا نشسته بودیم و داشتم راه میرفتم، چند تا افغانی اومدن، من دیدم خیلی بدنای آماده ای دارن، یعنی عضلانی و فلان، و بعد فقط دست و پا میزنن اینجوری آب میخورن. گفتم میخوای شنا بهتون یاد بدم؟ همینجوری شنا، مثلا آقا پاتو بزن به این دیوار، خودتو اول بده اینجوری روی آب برو، فلان این رو آب موندن رو تمرین کن. خیلی هم یکیشون زود یاد گرفت، یعنی همون جلسه تقریبا میشناس خوشش دیگه رو آب نگهنه. صحبت شد با ما چقدر پول میگیرید، چیکار میکنید الان، مثلا قیمت دلار اینجوری شده، آیا بازم براتون میصرفه یا نه، چون ارزش پول ایران اومده پایین، پولی که اینجا در میارن اونجا نمیصرفه دیگه، خیلی از این کارگر افغانی رفتن. خب بعد داشتم اینا رو سوال و پرسش اینا میکردم، بعد گفت الان قبل این انتخابات داستانا بود، گفت توی افغانستان همه جا دارن به ما میگن تو این انتخابات جدید، همینجوری میگفت، ایران قراره به آمریکا دستخط بدهد که دیگر با آمریکا مصالحه کند. همینجوری دستخط بدهد، یعنی ایران دیگه کرکریش قراره بعد 35 سال بذاره کنار. گفت صبح تا شب دارن تو افغانستان به ما میگن. به من گفتن خب پاشو برو دیگه. گفت نه اوضاع قراره خوب بشه. گفتم چرا؟ گفت آخه داستان اینه، تو افغانستان به ما گفتن. اما گفتم بابا حالا بعد بخنو داره عملگی میکنه، باش تا خبرشو بهت بدم. خب سرتون رو درد آوردم بیشتر از هر تایم من صحبت کردم، خواهم امیدوارم مفید بوده باشه. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه، تعجیل در فرج امام زمان، خوشبختی همتون، ان شاء الله همتون دفعه بعد اومدم اینجا متأهل شده باشی، صلوات بفرستید.